الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام ما وارد می شود در امر هفتم. موضوع امر هفتم علائم الحقیقت و المجاز است. علائم الحقیقت و المجاز. توضیح این عنوان این است که در لغت عرب ما هم دارای معانی حقیقی هستیم و هم دارای معانی مجازی هستیم. البته این اختصاصی به لغت عرب ندارد، در تمام لغات این چنین است که ما معنای حقیقی داریم و معنای مجازی. معنای حقیقی تعریفش چیه؟ فرمودن اون معنایی که لفظ برای همون معنا وضع شده است. معنای حقیقی به این میگوییم. معنای مجازی چیه؟ اون معنایی که غیر موضوع اون له باشد ولیکن با موضوع اون له تناسبی داشته باشد. معنایی که غیر موضوع اون له است ولی با معنای موضوع اون له تناسبی دارد. مثل این که لفظ اسد را در رجل شجاع استعمال کنیم. رجل شجاع معنای اسد نیست، موضوع اون لهش نیست، ولیکن تناسبی با او دارد. چون اسد شجاعت دارد، رجل شجاع هم شجاعت دارد. این مناسبت این معنا را معنای مجازی کرده است. تا اینجا که مسئله خیلی واضح و روشن است. کلام ما در این امر هفتم این است که برای تشخیص معنای حقیقی از معنای مجازی چه ملاک‌هایی وجود دارد. بخواهیم بفهمیم این معنا معنای حقیقیه یا معنا معنای مجازی است. معیارش چیه؟ ملاکش چیه؟ پس بنابراین بحث ما در رابطه با علائم الحقیقت و المجاز. بفرمایید ملاکات الحقیقت و المجاز. ملاک تشخیص معنای حقیقی از معنای مجازی. بزرگان در علم اصول فرمودن سه علامت عمده وجود دارد برای تشخیص معنای حقیقی از معنای مجازی. اما علامت الاولا، اولین علامت فرمودن تبادر است. تبادر علامت الحقیقه. خب این علامت اولای ماست که این را باید توضیح بدهیم. بحث ما در رابطه با تبادر در سه مقام واقع می شود. مقام اول تعریف و تبادر. تبادر یعنی چه؟ می فرماید صاحب کفایه، تبادر عبارت است از انسباق المعنا الى الذهن بلا قرینه. انسباق المعنا الى الذهن بلا قرینه یعنی چه؟ یعنی تبادر عبارت است از این که وقتی که ما لفظ را شنیدیم، اون معنایی که ابتداءً به ذهن ما خطور می کند بدون قرینه، این می شود تبادر. پس تبادر یعنی سبقت گرفتن معنا به ذهن بلا قرینه. این علامت چی می شود؟ حقیقت می شود. مثلا من باب مثال، وقتی که لفظ اسد گفته می شود، بلا فاصله تو ذهن ما چی میاد؟ اون حیوان مفترس، اون حیوان درنده در ذهن ما میاد. وقتی که میگن شیر، توجه فرمایید در عبارت فارسی یا اسد در لغت عربی چی به ذهن شما میاد؟ بلا فاصله اون حیوانی که در جنگل است، اون حیوان مفترس به ذهن ما میاد. رجل شجاع هم به ذهن ما میآید، اما اون مع القرینه است. پس در تبادر دو شرط معتبر است. قد بفرمایید در تبادر دو شرط معتبر است. یک، انسباق یعنی سبقت گرفتن معنا به ذهن. شرط دوم، بلا قرینته، مع عدم القرینه. این می شود چی؟ تبادر. بزرگان فرمودند هرگاه معنایی بدون قرینه بلا فاصله به ذهن ما سبقت گرفت، لفظ را که شنیدیم اون معنا سریع تو ذهن ما آمد، این را بهش میگیم چی؟
معنای حقیقی. پس بناهن الهازا التبادر علامت الحقیقه، تبادر علامت این مقام اول. و عمل مقام ثانی، مقام ثانی دفع اشکال تبادر است. بر تبادری اشکالی کرده اند و این اشکال، اشکال خیلی معروفی است، در اصول فقه هم خوانده ایم و اینجا هم انشاءالله دوباره تکرار میکنیم. اشکالی کرده اند که علامت بودن تبادر مستلزم دور میشود. اگر تبادر بخواهد علامت برای معنای حقیقی بشود، این مستلزم اشکال دور میشود. چجوری مستلزم اشکال دور میشود؟ گفتن به خاطر اینکه تبادر معنا به ذهن، سبقت گرفتن معنا به ذهن، متوقف است بر اینکه من علم به معنای حقیقی داشته باشم. تا من علم به معنای حقیقی نداشته باشم، معنا به ذهن من سبقت نمیگیرد. پس تبادر متوقف می شود بر علم به موضوع له. در صورتی که شما می خواهید بگید علم به موضوع له یعنی معنای حقیقی، متوقف بر تبادر است. پس تبادر متوقف بر علم به معنای حقیقی، علم به معنای حقیقی هم متوقف بر چی می شود؟ تبادر می شود دیگه. تکرار می کنم عنایت به فرمایی، فرموده ان تبادر چه معنا به ذهن من سبقت می گیرد؟ اون موقعی که من معنای حقیقی را بدانم. اگه ندانم که به ذهنم چیزی سبقت نمیگیرد. پس تبادر متوقف بر علم به موضوع له هست. در حالی که شما میخواد بگید علم به موضوع له و معنای حقیقی، متوقف بر چی میشود؟ تبادر میشود. پس بنابراین تبادر متوقف بر علم به موضوع له، علم موضوع له متوقف بر چی میشود؟ تبادر میشود. خب هاده و دور، این دور میشود و دور و باطل. پس بنابراین تبادر بفرمایید علامت حقیقت نمی شود الا علا وجه دوری و دور و باطل. این حاصل اشکالی که در اینجا کرد. از این اشکال دو جواب دادن. یک جواب، جواب معروف و مشهوری است که در اصول فقه هم همین جواب را بیان فرمودن، کتاب های دیگر هم همین جواب را بیان فرمودن. و اما یک جواب دیگری هم هست که صاحب الکفایه علی الله مقامه الشریف در اینجا بیان می‌فرماید. اما الجواب الاول، قبل از این که این جواب اول رو عرض کنیم، برای اینکه تفاوت این دو تا جواب روشن بشه، یه مقدمه ای را خدمتتون عرض می‌کنیم و اون مقدمه این است. ما که می‌گوییم تبادر علامت حقیقت است، این تبادر دو جور میشن. تبادر دو جور میشن. یک وقت این تبادر برای کسی است که خودش اهل همون لغت است. مثلا فرض کنید من عرب زبان هستم و معنای اسد را با تبادر به ذهن خودم میخواهم بفهمم. توجه فرمودید؟ یعنی به این عبارت دقت کنید، مستعلم خودش اهل همون لغت است. یعنی کسی که میخواهد استعلام کند معنای حقیقی را، خودش اهل همون زبان است، لذا به تبادر خودش مراجعه میکنه. یعنی برای اینکه معنای حقیقی را بفهمد به تبادر کی مراجعه میکنه؟ به تبادر خود. چون خودش اهل لغته دیگه، عرب زبان است، میبینه به ذهنش چی سبقت میگیره. این یه نوع تبادر. پس اون کسی که مستعلم است، تبادر خودش را میخواهد توجه فرمودید پیدا کنه. اما قسم ثانی اونجایی که من خودم اهل اون زبان نباشم، تبادر اهل زبان برای من علامت حقیقت میشه. یعنی من که میخواهم معنای حقیقی را بفهمم، که مستعلم هستم، خودم اهل این لغت نیستم، برای فهم موضوع الله به تبادر کی مراجعه میکنم؟ تبادر خودم یا تبادر شخص دیگر؟ تبادر شخص دیگر. پس ببینید تبادر دو جور میشود. این دوتایی که داریم میگیم برای اینکه جواب اول و دوم روشن بشه. یک وقت تبادر خود من است، یعنی خودم به تبادر خودم مراجعه میکنم، چون اهل لغت هستم، اهل همین لغت هستم، میبینم که به ذهن من چی مراجعه میشه، سبقت میگیرم. اما قسم ثانی اونجا ایست که من که مستعلم هستم، میخواهم استعلام کنم معنای حقیقی را، به تبادر اهل اون لغت مراجعه میکنم، چون خودم فارسی زبان هستم، عربی بلد نیستم، میرم سراغ اهل عربیت، از اینها میپرسم آقا اسد که شما میگید چی به ذهن شما تبادر میکنه؟ توجه فرمودید؟ اینجا مستعلم با با اون کسی که تبادر میکند چند تا میشود؟ یکی میشه یا دوتا میشود؟ دوتا میشود. خب حالا که این دوتا روشن شد بیایم جواب بدیم. اما قسم الاول صاحب الکفایه میفرماید اما قسم اول، اونجایی که شخصی به تبادر خودش مراجعه میکنه، خودش اهل لغت است، میره در اونجا به ارزم به حضور شما که به تبادر خودش مراجعه میکنه که از لفظ اسد چی به ذهنش متبادر میشه، صاحب کفایه میفرماید اینجا دور نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه میفرماید تبادر متوقف هست بر علم معنای موضوع ده، اما بر علم اجمالی ارتکازی. تبادر متوقف است بر علم به موضوع له، قبول داریم تا انسان علم به موضوع له نداشته باشد تبادر برای انسان حاصل، اما تبادر بر چه علمی متوقف است؟ علم اجمالی ارتکازی. حالا این را برای عزیزان توضیح بدهیم، علم اجمالی ارتکازی یعنی چه؟ یعنی اون علمی که به واسطه کثرت استعمال در وجود اهل لغت خود به خود پیدا میشه، اینو بهش میگیم علم اجمالی. چون اهل محاوره هست، در اثر محاورات زیاد ناخودآگاه ذهن او به معانی چی پیدا میکنه؟ انس پیدا میکنه، بدون اینکه خودش توجهی داشته باشد ها، روزمره این لفظ را تکرار میکنه دیگه، چون اهل محاوره است. در اثر این محاورات کثیره این توجه فرمودید معانی در ذهن انسان چی میشود؟ ارتکاز پیدا. ارتکاز یعنی بدون اینکه انسان توجه تفصیلی داشته باشد خود به خود این معانی در خزانه ذهن انسان چی میشود؟ ثبت میشود و جا پیدا میکنه. اینو بهش میگیم علم اجمالی، علم اجمالی ارتکازی. پس علم اجمالی ارتکازی از کجا برای ما پیدا شده؟ و الان ذهن همه ما بایگانی از معانی گوناگون است، به خاطر کثرت استعمال معانی هم تو آمده تو ذهن ما. تا این لفظ را میگیم این معنا میاد، تا اون لفظ را میگیم. الان این علمی که ما داریم به معنای الفاظ، این علم را بهش میگیم علم چی؟ علم اجمالیه که انسان خودش توجه ندارد، از کودکی که همینطور بزرگ شده این معانی پشت سر هم استعمال شده و در ذهن انسان انباشته شده است. پس تبادر یعنی سبقت گرفتن معنا متوقف می شود بر این علم به موضوع له، تا چه علمی؟ علم اجمالی ارتکاز. ولیکن اون طلب، ولیکن این که گفتیم علم به معنای حقیقی متوقف بر تبادر است، اون علم تفصیلی است نه علم اجمالی. پس موقوف و موقوف علی دو تا می شود. دور اونجایی است که موقوف و موقوف علی چی باشد؟ یکی باشد، یعنی هر دوتا علم اجمالی باشد یا هر دوتا علم تفصیلی باشد. وقتی که یک معنایی به ذهن من بلافاصله تبادر می کند، اینجا من علم تفصیلی ندارم، اون علم اجمالی سبب می شود که این معنا به ذهن من چیه؟ تبادر می کند. پس تبادر متوقف بر علم به معنای حقیقی هست، اما چه علمی؟ علم ارتکازی اجمالی. ولیکن اون معنای حقیقی را که از تبادر من بهش علم پیدا می کنم، این علمی که از تبادر حاصل می شود، این دیگه علم اجمالی نیست، بلکه علم چیه؟ علم تفصیلیه. یعنی با التفات و با تفصیل معنای حقیقی را از معنای مجازی چیکار می کنیم؟ جدا می کنیم. پس بناهن علی هذا اینجا دور نمی شود، به خاطر اینکه اون علمی که تبادر بر او متوقف است یه علمیست، اون علمی که از تبادر حاصل می شود این یه علم دیگر است. پس بنابراین لا دوره. اینجا مال اون قسم اول، اونجایی که من به تبادر خودم مراجعه کنم. صاحب کفایه می فرماید و عمل قسم الثانی، اونجایی که من برای علم به وضع به تبادر دیگران مراجعه می کنم. صاحب کفایه می فرماید اینجا خیلی واضح است که دور نیست، چون اصلا اینجا دوتا علم است، علم من به معنای حقیقی متوقف است بر علم اهل لغت به معنای حقیقی. تبادر، من به تبادر خودم مراجعه نمی کنم که بگیم الان اینجا علم من به معنای حقیقی متوقف بر علم خودم به معنای حقیقی می شود، چون من که خودم اهل لغت نیستم، به تبادر دیگری مراجعه می کنم، یعنی ببینم به ذهن او چی تبادر می کنم. پس ببینید اینجا اصلا دور نمی شود، چون دو نفر می شود، شخص واحد که نیست که دور بشود، دو شخص میشود. من میخواهم معنای حقیقی را بفهمم، از علم کی استفاده میکنم؟ بله از علم خودم یا از علم اهل لغت؟ از علم اهل لغت. پس تبادر پیشان آقا متوقف بر علم خودش میشود، علم من به معنای حقیقی متوقف بر تبادر او میشود. پس در اینجا کاملا واضح است که موقوف و موقوفون علیه چند تا میشود؟ بله دوتا میشود دیگه، چون من به تبادر خودم چه مراجعه نمی کنم، توجه من بود که دور حاصل بشود. من برای علم به معنای حقیقی به تبادر شخص دیگری مراجعه می کنم، چون خودم اهل لغت نیستم نمی توانم معنا را بفهمم، بنابراین به تبادر شخص دیگری مراجعه می کنم. اینجا کاملا واضح است که موقوف و موقوف علی شیء واحد نیست، چون دو نفر میشن دیگه. وقتی که دو نفر میشه دو تا علم میشود، دو تا علم که شون دیگه دور نمیشود. دور اونجایی است که موقوف و موقوف علی شیء یعنی در شخص واحد باید باشه. اینجا که کاملا واضح است من چون خودم اهل لغت نیستم به تبادر خودم نمیتوانم مراجعه کنم، به تبادر اهل لغت باید مراجعه کنم. پس دو تا علم میشود، از هم جدا میشه و هرگز در اینجا اشکال دور وارد نمیشود. این هم مقام ثانی پاسخ به اشکال دور. و اما المقام الثالث، مقام ثالث تعیین محل تبادر است. خوب دقت بفرمایید، صاحب الکفایه اعلم دا مقامه الشریف میفرماید ما که گفتیم تبادر علامت حقیقت است، اونجایی است که یقین داشته باشیم که تبادر مستند به قرینه نمیشود، یعنی تبادر این معنا همراه با قرینه نیست. یقین داشته باشیم، همون شرط دوم تبادر گفتیم تبادر سبقة المعنى الى ذهن چی بلا قرینه، یقین داشته باشه. حالا صاحب الکفایه میفرماید این تبادر با توجه به این شرطی که گفتیم سه حالت پیدا میکنه. یک وقت یقین داریم که این تبادر بلا قرینه، نه بدون هیچ قرینه، خب 100% اینجا میشود چی؟ علامت معنای حقیقی. این یه حالت. حالت دوم اون جایی که بدانیم تبادر 100% مع القرینه، یعنی این معنا که به ذهن ما تبادر کرده به خاطر قرینه است. این در این حالت قطعاً تبادر علامت حقیقت نمیشه، چون مع القرینه است، مع القرینه به در نمیخوره. اینم خیلی روشن. پس اون جایی که بلا قرینه باشد 100% علامت حقیقت است. اون جایی که مع القرینه باشد بگید 100% علامت حقیقت. انما الکلام کل الکلام در این حالت سوم، اونجایی که معنایی به ذهن ما تبادر کرده مشکوک است، نمیدانیم به خاطر قرینه است یا بلا قرینه، اینجا محل کلام واقع شده است. این حالت سوم محل بحث است. معنایی به ذهن ما تبادر کرده ولیکن شک داریم آیا این تبادر به خاطر قرینه بوده است یا این که نه این تبادر بلا قرینه است. این حالت سوم اینطور می شود. در فرض شک در قرینه چه باید کرد؟ اینجا دو قول وجود دارد. یک قول، قول محقق قمی و صاحب الفصول است، اعلی الله مقامه الشریف. این بزرگان فرمودند در این حالت سوم هم تبادر علامت حقیقت می شود. اگر تبادر کرد معنایی، شک داریم که به خاطر قرینه است یا به خاطر قرینه نیست، فرمودند در فرض شک هم تبادر علامت حقیقت است. چرا؟ فرموده اند به خاطر این که تمسک میکنیم به اصالت عدم القرینه، میگیم معنا به ذهن ما آمد، نمیدانیم به خاطر قرینه است یا به خاطر قرینه نیست. خب است عدم القرینه، اصالت عدم القرینه، اصالت عدم القرینه بعدا انشاءالله میرسیم. اصل این جز اصول عملیه نیست، اشتباه نکنیم. اصالت عدم القرینه بعدا بحثش را تفصیلا انشاءالله خواهیم گفت. اصالت عدم القرینه مثل اصالت الظهور میماند، اصل عملی استصحاب عدم ازلی و اینها نیست، داخل در استصحاب اینها نمیشود. اصل عقلایی، یعنی عقلا همیشه در محاوراتشون اگر شک کنن که قرینه ای هست یا نه بنا را میگذارن بر چی؟ بر عدم آن قرینه. پس بنا ان علی هذا این اصالت عدم قرینه من الاصول العملیه یا من الاصول العقلاییه. خب فرقش چیه؟ ببینم عزیزان چی جواب ما را میده. اگر اصالت عدم قرینه از اصول عقلایی باشه یا بگیم از اصول عملی، خب چه فرقی میکنه؟ چه بگیم اصل عملی، چه بگیم از اصول عقلایی؟ یا ایها الملا افتونا فتوا بدهید ببینیم فرق بین هما چه میشه. بله فرق بین هما، این معطلتون نکنید، فرق بین هما این میشود اگر از اصول عقلایی باشد از امارات میشود، اماره میشود، ظن معتبر میشود، مثل اصالت الظهور. اما اگر از اصول عملیه باشد جزء چی میشود؟ بله جزء حکم ظاهری میشود، یعنی از امارات نمیشود، مثل استصحاب میشود. اون وقت وقتی که با استصحاب تعارض کند اگر از اصول عقلایی باشد چون اماره است مقدم میشود، اماره میشود دیگه، از اصول عقلایی باشد جزء ظهورات میشود و ظهورات به عنوان چی هستند؟ امارات. اماره بر اصل عملی مقدم میشود دیگه، ثمرش این میشود. خیلی فرق میکند که ما اصالت عدم قرینه را جزء استصحاب بدانیم یا از اصول عقلایی بدانیم که جزء ظهورات است. اگر از ظهورات بشود میشود من الامارات دیگه، وقتی که از امارات شد بر استصحاب و امثال ذالک مقدم میشود. خب حالا به این بحث ها خیلی نپردازیم، خارج از محل بحث ما هست. کلام در این است که در این حالت سوم محقق قمی و صاحب فصول فرمودن اینجا هم تبادر علامت حقیقت میشود. شک داریم این معنایی که به ذهن ما آمد به خاطر قرینه است یا بلا قرینه، فرمود بنا میگذاریم بر این که چیه؟ بلا قرینه است. چرا؟ تمسکن به اصالت عدم قرینه. شک کنیم قرینه است یا نیز از عدم آل قرینه. خب این مطلبی که این قول اول، ولیکن قول ثانی قول صاحب کفایه اعلی الله مقامه الشریف، صاحب کفایه می فرماید تبادر در این حالت سوم علامت حقیقت نمیشه، اصلا علامت حقیقت نمیشه. و می فرماید تمسک به اصالت عدم قرینه در ما نحنفی مجرا ندارد. اینجا جای اصالت عدم قرینه نیست، چون اون دو بزرگوار، اون دو محقق عظیم و شأن به اصالت عدم قرینه تمسک کردند. یه جمله کوتاهی را براتون بگم، این را دقت داشته باشید، جزء مطالبی است که در اصول حتما در رسائل متوجه شده اید، حالا میگم تذکرت. عنایت کنید هر اصلی که میخواهد جاری بشود یه مجرایی دارد. مجرای اصل یعنی شرایطی که فقط در همون شرایط جاری میشه، هر جا نمیشود هر اصلی را جاری شد. استصحاب مثلا یه مجرای خاصی داره، براءت یه مجرای خاصی داره، اشتغال یه مجرای، مجرا یعنی شرایطی که اصل فقط در همون شرایط جاری میشه، جای دیگر نمیتوان اون را جاری کرد. حالا این اصالت عدم قرینه که از اصول عقلایی است، صاحب کفایه میفهمد ما نحنفی مجرای این اصل نیست، اینجا نمیتوانیم این اصلا جاری کنیم. چرا نمیتوانیم جاری کنیم؟ خوب دقت کنید، صاحب کفایه میفرماید اصالت عدم قرینه اندل عقلا مال اونجا ایست که معنای حقیقی را بدانیم، معنای مجازی را هم بدانیم. نمیدانیم متکلم قرینه ای بر معنای مجازی گذاشته یا نگذاشته. خوب دقت کنید، اصالت عدم القرینه مال اونجا ایست که معنای حقیقی را میدانیم، معنای مجازی را هم نمیدانیم متکلم قرینه ای بر معنای مجازی گذاشته یا. اینجا میگیم از عدم القرینه. مثلا مثال بزنم، ما میدانیم که اسد معنایش چیه؟ معنای حقیقی حیوان مفترس. معنای مجازی هم چیه؟ رجله. حالا آقایی گفت رأی تو اسدن، من یه شیری را دیدم. نمیدانیم قرینه ای هست که منظورش از شیر چی باشه؟ رجله شجاع باشه. یا این چه نه قرینه ای نیست که منظورش همون چی باشد؟ حیوان مفترس باشه. شک داریم، اینجا تمسک به اصالت عدم القرینه میکنه. میگیم از عدم قرینه، اگر معنای مجازی را اراده کرده بود قرینه ای میگفت دیگه، نگفته پس معنای مجازی را اراده. پس بنابراین مجرای اصالت عدم قرینه اونجایی هست که دو تا معنا را بدانیم، شک در مراد متکلم داشته باشیم که کدام یک از این دو تا را اراده کردن. ولیکن صاحب کفایه میفرماید اما اگر در خود معنای حقیقی و مجازی شک داریم، اینجا جای توسک به اصالت عدم قرینه نیست. بحث ما اونجایی است که ما الان اصلا خود معنای حقیقی را نمیدانیم، معنای مجازی را نمیدانیم، اینجا نمیتوانیم تمسک به اصالت عدم قرینه کنیم. اصالت عدم قرینه اینجا مجرایش نیست، مجرای اصالت عدم قرینه اونجاییست که شک در مراد باشد، نه شک در استناد باشد. شک در مراد یعنی معنای حقیقی را میدانیم، معنای مجازی را هم بگید. نمیدونیم متکلم کدام را اراده کرده، آیا قرینه‌ای گذاشته و معنای مجازی را اراده کرده یا قرینه‌ای ندارد و معنای حقیقی را اراده. اینجا تمسک به اصالت عدم قرینه میکنیم، بدانیم اصل معنای مجازی و معنای حقیقی را، شکمون در مراد متکلم باشه. ولیکن اگر اصل معنای حقیقی و مجازی را اصلا بگید، اصل معنای حقیقی و مجازی را، تازه با عدم قرینه میخواییم معنای حقیقی را درست کنیم. هرگز اینجا مجرای اصالت عدم قرینه، عقلا در چنین مواردی تمسک به اصالت عدم قرینه نمی کنن. موارد مورد اصالت عدم قرینه توجه فرمودید. پس بنابراین انشاءالله مجرای این اصل روشن شد، معنای حقیقی را بدانیم، معنای مجازی را هم در اراده متکلم شک داریم که کدام یک از این دو معنا را اراده کرده، قرینه ای گذاشته یا نگذاشته. اصالت عدم قرینه که برو سراغ همه معنای، اما اگر ما این دو تا معنا را نمیدانیم، تو خود معنای حقیقی شک داریم که کدام است، معنای مجازی کدام است، اینجا اصالت عدم قرینه مجرایی ندارد. پس بنابراین عنایت بفرمایید جنبندی کنیم بحث را. تبادر سه حالت پیدا می کنند. حالت اول اونجا این که بدانیم تبادر بلا قرینه است، این قطعا علامت حقیقت می شود. حالت ثانی اونجایی که بدانیم قطعا معل قرینه است، اینجا علامت حقیقت. حالت ثالث اونجایی که شک داریم تبادر معل قرینه است یا بلا قرینه، اینجا دو قول وجود دارد. قول اون دو بزرگوار که گفتن اینجا هم علامت حقیقت است و اصالت عدم قرینه تمسک می کنیم. قول ثانی قول ثابت واقعی است که می فرماید نخیر، این حالت سوم مثل حالت دوم می شود، یعنی تبادر مشکوک که آیا با قرینه است یا بلا قرینه علامت حقیقت نمی شود، چرا که در مانند فی اصالت عدم قرینه مجرا ندارد، شرایط جریان او در مانند فی وجود. هادا تمام کلام فل علامت الاولا، علامت اولا که همون بحث تبادر باشه. بفرمایید. اجمال پیدا میکنه، یعنی لفظ مجمل میشود از حیث معنای حقیقی و مجازی، این جزء موارد اجمال در دلالت است. این گونه موارد را میگن مجمل، یعنی ما نمیدانیم، نمیتوانیم، این راه برای ما بسته است، از اینجا نمیتوانیم معنای حقیقی و مجازی را تشخیص بدیم. خب اگر کسی خودش اهل لغت باشد، سخن اهل لغت این وارد میشه در آن بحثی که در جلد دوم میخوانیم، آیا قول لغوی حجت است یا حجت نیست، که در اونجا معمولا اصولیین میگن قول لغوی حجت نیست مگر این که مستلزم یقین بشه. اگر مستلزم یقین نباشد حجت نیست، اگر موجب یقین بشه برای انسان قطع دیگه حجت ذاتی است، اما اگر موجب یقین نشود جز امارات معتبره نیست، یعنی ما دلیلی بر اعتبار قول لغوی نداریم، خود انسان باید به یقین بده چنانچه اهل همون لغت است، توجه فرمودید، اما چنانچه بیگانه از اون لغت است میبینه همه این معانی به ذهنشون تبادر میکنن، ممکنه در اونجا بگیم که حجت میشن. خب این را تطبیق کنیم. بفرمایید. بله مجاز مشهور. خب اگر بدانیم که مجاز مشهور است، معامله معنای مجازی میشه دیگه، یعنی اگر بدانیم که این معنا مجاز مشهوره، خب باز این جزء معنای حقیقی نمیشه، چون مجاز، ببینید مجاز مشهور، مجاز مشهور یعنی شهرتش هنوز به حدی نرسیده که معنای حقیقی محجور بشه. اگر شهرت به حدی برسد که این معنای مجازی سبب بشه اون معنای حقیقی چی بشه؟ محجور بشه. اینجا دیگه بهش میگن منقول، یعنی از اون معنای اول نقل شده به معنای دوم. اما اگر این شهرت به اون حد نرسه زیاد استعمال میشه، مثل همین رجل شجاع، اصل که در رجل شجاع، یعنی اون مجاز مشهوره دیگه، اما هنوز به اون اندازه ای نرسیده که اون معنای حقیقی محجور بشود، باز این هم همون حالت مجاز را پیدا میکنه دیگه، فرقی نمیکنه. توجه فرمودید، یعنی این هم الان معامله معنای مجازی با اون میشود. بسم الله الرحمن الرحیم. حسابه لا یخفا ان تبادر المعنا من اللفظ، تبادر معنا از لفظ، و انسباقه این واو عطف تفسیر است. تبادر یعنی چه؟ یعنی انسباق اون لفظ الزه. این کلمه انسباق که از باب انفعال صاحب کفایه انتخاب کرده است، نفرمود سب نفرمود اسباق فرمود چی؟ انسباق این برای این است که یعنی خودش به ذهن بیاید، چون انفعال یعنی خود به خود یک شیئی وارد ذهن انسان بشود، توجه یعنی با قرینه نباشد. لذا این کلمه انسباق را ایشان اینجا از این ماده انفعال آوردن به این معناست، یعنی بدون عامل بیرونی خودش به ذهن انسان می آید، نه اینکه یک قرینه او را به ذهن ما داخل می کند، نه خودش می آید. توجه فرمودید، مثل اینکه مثلا فرض کنید میگن تعطیل یا انعطال. تعطیل یعنی دیگران این کار را تعطیل کردند، انعطال یعنی چی؟ بله یعنی خود به خود تعطیل شد دیگه، نه اینکه یک عامل. اینجا هم همینطور است، انسباق یعنی خود معنا به ذهن من بیاید، نه اینکه یک چیزی او را داخل در ذهن من بکند، یک قرینه یا چیزی باشد. لذا این کلمه انسباق این بار معنایی را دارد. اسباق چون از باب افعال هست، باب افعال معمولا متعدیه دیگه، یعنی سبقت دادن. سبقت دادن این به این معنا است که یعنی یه عاملی این را داخل در ذهن من کرده. صاحب کفایی میخوان بفرمان که یعنی یک عبارتی را میخوان بیارن که این عبارت خیلی روشن برساند که معنا خودش تو ذهن من میاد، نه اینکه قرینه ای را در ذهن من بیاورد. خب ببینید انسباق چون لازمه، نه ببینید انفعال چون لازمه دیگه، متعدی نیست، یعنی سبقت گرفتن. اما اسباق یعنی سبقت دادن، یک مفعولی هم میگیم ببینید همیشه معنای باب انفعال متابعه نیست، یکی از معانی باب انفعال متابعه. شما اگر باز زحمتتون نباشه توجه فرمود یه مراجعه بفرمایید به معانی باب انفعال، یک معنایش متابعه است، یک معنای چرا یک معنای چرا یک معنای دیگرش هم معادل با همون فعل لازم است. توجه فرمودید انهدم البنیان، این بنیان منهدم شد، یعنی انقدر فرسود، یعنی نه ببینید یعنی انقدر فرسوده بود خود به خود فرو ریخت. ببینید یه وقت میگم هدم البنیان، ساختمان را تخریب کرد، یعنی یک کسی او را تخریب کرد. اینجا ها انهدمه استعمال نمی کنه، انهدام را در جای استعمال که از شدت فرسودگی خود به خود بریزد روی زمین. توجه فرمودید این اون معنایی است که عرض کردم که نمیخواهد جنبه متابعه را داشته باشد، خودش فرسوده بوده. انهدمه را معمولا در ساختمان های کهنه میگن که خود به خود بدون اینکه یک تخریبگری بیاد او را تخریب بکنه خراب میشه. توجه فرمودید اما هدم البنیان، توجه فرمودید یعنی دیگری او را خراب کرد. توجه فرمودید این البته یک معنا، بیشترش هم معنای متابعه است باب انفعال، ولی این معنا هم هست. صاحب کفایه میخوام عرض کنم با عنایت به این معنا داره انسباق را استعمال میکنه. حالا اصراری نداریم، ناراحت نباشید، حقم با شما باشه، ما عرفی نداریم چون معنای لغوی خیلی مشکلی نیست. و انسباقه الذهن، انسباق معنا به ذهن، من نفسه و بلا قرینته، یعنی از خود لفظ بلا قرینته، قرینه ای همراه او نباشد. خب این تبادر علامت و کونهی، یعنی کون لفظ حقیقتا فیه، یعنی در همون معنایی که تبادر شده است. به چه دلیل؟ بداهت انه لولا وضعه له، اگر نبود وضع اون لفظ لهو، یعنی برای اون معنای تبادر شده، لما تبادره، هرگز به ذهن ما تبادر نمی کرد دیگه. پس معلوم شد این معنای موضوع اون لفظ که به ذهن ما تبادر کرده. لا یقال، حالا این همون اشکال دور است، لا یقال کیفه یکونو، ضمیر یکونو میخوره به تبادر، کیفه یکونو این تبادر علامتن، چگونه علامت معنای حقیقی میشود در صورتی که مع توقفهی متوقف است این تبادر علل علم، بر علم به انه به این که این لفظ موضوع اون له موضوع است برای اون معنا. چه تبادر می کند به ذهن شما عزیزان؟ اون موقعی که علم داشته باشیم یا علم نداشته باشیم، علم داشته و تا علم نداشته باشیم به تبادر نمی کند. پس تبادر متوقف می شود بر علم به معنای، در صورتی که شما می خواهد بگید علم به معنای حقیقی متوقف بر چی شده است؟ تبادر شده است. توجه فرمودید کما هو بوازن فلا کان العلم بهی، ضمیر بهی را کجا میزنید؟ به موضوع اون له. فلا کان علم به اون موضوع اون له موقوفا علیه، یعنی علی التبادر لداره، تبادر متوقف بر علم به موضوع اون له، علم به موضوع اون له متوقف بر تبادر. خب این همون چی میشود؟ دور میشود. فإنه یقال. اینجوری نگید فإنه یقال در پاسخ شما دو تا جواب میده. ببینید جواب اولش با جواب دوم تفاوتی که عرض کردم، این جواب اولی که میدیم اونجایی است که شخص به تبادر خودش میخواهد رجوع کنه، شخصی به تبادر خودش میخواهد رجوع بکنه. توجه فرمودید، صاحب کفایه میگه اینجا دور نیست، چون اینجا دو تا علم است، یکی علم اجمالی ارتکازی است و یکی علم تفصیلی است. فإنه یقال الموقوف علیه، اونی که موقوف است علیه یعنی بر تبادر. این الموقوف را دقت کنید اینطور معنا میکنیم، اون علمی که موقوف است علیه یعنی بر تبادر، غیر از اون چیزی است که موقوف است تبادر علیه بر اون علم. ضمیرهای علیه را جا به جا بزنید ها. الموقوف یعنی اون علمی که موقوف است علیه یعنی بر چی؟ بر تبادر. این علیه ضمیرشو به تبادر بزنید. غیر از اون چیزی است که موقوف است تبادر علیه یعنی بر اون علم. حالا توضیح میده چجوری؟ فإن العلم التفصیلی به کونهی موضوع الله موقوف علی التبادر، علم تفصیلی به موضوع الله این موقوف بر تبادر میشود، در حالی که بابا حالی است و همه یعنی این تبادر موقوف علی العلم الاجمالی الاتکازی بهی یعنی به اون موضوع الله لا تفصیلی. تبادر متوقف بر چی میشود؟ بله علم اجمالی ارتکازی میشود. علم اجمالی ارتکازی را از کجا به دست آوردیم؟ کثرت الاستعمال فی المحاورات العرفیه بلا شعوره، یعنی انسان خودش هم درک نمیکنه ها، اما همین طور که از کودکی بزرگ شده توی این لغت زبان مادری او بوده، هی این معانی تو ذهنش انباشته شده، این انباشته شدن معانی را بهش میگیم علم اجمالی ارتکازی، که برای تک تک اهل اون زبان این علم اجمالی ارتکازی هست. حالا وقتی میخواد علم تفصیلی پیدا کنه، میاد سراغ اون دانش‌های انباشته شده در ذهن، این را پرونده اش را میکشه بیرون، متوجه میشود که بله من که اون موقع اهل محاوره بودم این معنا به ذهن من سبقت میگیره. توجه فرمودید، پس یه طرف میشود علم تفصیلی، یه طرف میشود علم اجمالی، فلا دوره، پس دور نمیشود. این بنابر اون جایی که من خودم به تبادر خودم میخواهم مراجعه کنم. میفرماید هادا، یعنی این جوابی که دادیم، هادا یعنی هازل جواب، اذا کان المراد بهی یعنی مراد به تبادر، از تبادر عند المستعلم، خود مستعلم یعنی اون کسی که استعلام میکند معنای حقیقی را، به تبادر خودش مراجعه میکند، که اینجا الان یک علم واحد است، منتها یک طرفش اجمالیه یک طرفش تفسیری میشود. و اما اذا کان المراد بهی یعنی مراد به تبادر، از تبادر عند اهل المحاوره، یعنی این آقایی که میخواد معنای حقیقی را بفهمه خودش اهل اون لغت نیست، باید بره اهل محاوره و لغت به تبادر اونها مراجعه کنه. میفرماید فتغایر و اوزه من انیق، در این چنین حالتی تغایر بین علم بعد از تبادر و علم قبل از تبادر خیلی، چون علم قبل از تبادر مال اون آقاست، علم بعد از تبادر مال منه، دوتا شد اصلا، در اینجا کاملا دوتا حوزه میشود، یعنی دوتا علم میشود و پرواضح هست که در اینجا دیگه دوری وجود ندارد، چون موقوف و موقوف نه، کاملا دو چیز جدای از یک دیگر است. دو تا حالت عرض کردیم دیگه، یعنی جواب دور اونجا به علم اجمالی و تفصیلی میشود، جواب دور اینجا اصلا به تغایر بین العلمه میشود. جان تبادر اهل لغت دیگه، ببینید تبادر همیشه که تبادر من نیست، که تبادری که علامت حقیقت است هم تبادر من است، هم تبادری که آقایون اهل لغت دارن. توجه فرمودید، این هم حقیقت، اونم علامت حقیقت، هر دو تا میشه دیگه. اون وقت اینجا جواب خودش را دارد، اونجا جواب خودش را دارد. توجه فرمودید، یعنی در واقع تبادر دو قسم پیدا میکنه، این قسم یه جواب دارد، اون قسم هم یک جواب دیگری خواهد داشت. ثم همون مقام ثالث است، تعیین محل تبادر، اون تبادری که میخواهد علامت حقیقت بشود کجا هست. چند حالت گفتیم بفرمایید؟ سه حالت گفتیم، تبادری که بلا قرین است، تبادری که مع القرین است، تبادری که مع الشک است. توجه، این سومی محل بحث شده است. ثم ان هذا یعنی این که تبادر علامت حقیقت است، هازا یعنی علامت بودن تبادر، فی ما لا علم استناد الانسباق الى نفس اللفظ، اون جایی که بدون سبقت گرفتن به خود لفت، یعنی به قرینه کاری ندارد. و اما فی محتمل استناده، یعنی استناد تبادر الا قرینته، احتمال، یعنی یه معنای قطعا تو ذهنمون آمده اما احتمال میدیم که این، نمیدونیم، یقینم نداریم ها، احتمال و شک داریم که احتمال میدیم که ممکن است این با چی باشه؟ تبادر با؟ احتمال هم میدیم که نه، تبادر بلاغنی، ولی در هر حال 50-50 از اینجا در یه شکی ما قرار گرفته ایم، چه کنیم؟ اینجا محقق قومی و صاحب فصول فرمونده ان برو سراغ اصالت عدم القرینه، بگو تبادر شده است، اصالت عدم قرینه، یه قرینه وجود ندارد، پس تبادر، بذارید این اصطلاح را هم بدانید، تبادر میشود تبادر حاقی. تبادر حاقی اصطلاحی است که اصولیین به کار میبرند. تبادر حاقی یعنی تبادری که به حاق لفظ برمیگردد، ربطی به قرینه ندارد. پس تبادر که شده، شک در قرینه داریم، اصالت عدم القرینه را جاری میکنیم، ثابت میشود که این تبادر، تبادر چیه؟ حاقی است. این از حاق لفظ ذهن آمده است و هیچ ارتباطی با قرینه هم، ولیکن صاحب کفایه میفرماید اگر اینطور شد، فلا یجدی اصالت و عدم القرینه فی احراز کون الاستناد الیه لا الیها، پس فایده ای ندارد، این تعریضه به محقق قومی و صاحب الفصول است، فایده ای ندارد اصالت عدم قرینه در احراز کون استناد، یعنی استناد تبادر الیه، یعنی الی نفس اللفظ، لا الیها، یعنی لا الی القرینه، ضمیرها را دقت کنید، احراز کنیم کون استناد تبادر الیه، یعنی الی نفس اللفظ، لا الیها، یعنی نه به سوی اصالت عدم قرینه در این معنا فایده ای، بله، کما قیل، آنچنان که گفته شده است، والقائل العلمان، اون دو بزرگواری که عرض کردیم، کما قیل، چرا، چرا لا ینفع؟ خلاصه جوابی که دادیم چیه؟ اینجا اصالت عدم قرینه مجرایی ندارد، لعدم دلیل علی اعتبارها، دلیلی نداریم بر اعتبار اصالت عدم قرینه الا فی احراز المراد. احراز المراد رو معنا کردم ها، احراز المراد یعنی معنای حقیقی را میدانیم، معنای مجازی را میدانیم، مراد متکلم را فقط نمیدانیم که این را اراده کرده یا اون را اراده کرده. توجه فرمودید، اعتبار ندارد اصالت عدم قرینه مگر در احراز المراد، میفرماید که عرضم به حضور شما لل استناد، اما در استناد که آیا این معنا معنای حقیقیه یا این معنا معنای اونجایی که خود معنای حقیقی و مجازی برای ما مشکوکه، به استناد به اصالت عدم قرینه تازه میخوام معنای حقیقی را پیدا کنیم، نخیر، اینجا اعتباری نداره. والحمدلله.
اجمالی
بریم
اجمالی
بریم اجمالی بریم اجمالی بریم اجمالی بریم اجمالی بریم اجمالی بریم اجمالی بریم اجمالی بریم اجمالی بریم اجمالی بریم اجمالی بریم اجمالی بریم اجمالی بریم اجمالی بریم اجمالی بریم اجمالی بریم اجمالی بریم اجمالی بریم اجمالی بریم اجمالی بریم اجمالی بریم اجمالی بریم اجمالی بریم اجمالی بریم اجمالی بریم اجمالی بریم اجمالی بریم در اثر کثرت استعمالات این علم تو ذهن شما هم باشه. خب اون به درد نمیخوره. شما بهش توجه ندارید. ببینید شما الان دارید با من دائم حرف میزنید. دائم دارید الفاظ و معانی رو تو توجه ندارید به انه و حقیقت و مجاز. اینو بهش میگن اجمالی. دائم ما بذارید با هم.
علم اجمالی به حقیقت بوده معنا داره. توجه بشه.
آقا دیگه یعنی در نهاد ما این معانی هم باشته شده. دائما داریم استعمال میکنیم دیگه. دائم داریم با من حرف میزنید. این حرفایی که ما الان داریم میزنیم بر اساس هم علمای اجمالی دیگه. فلذا اگر من
الان ما الان صحبتی که داریم علم اجمالی معنا حقیقی نداره.
چرا؟ فلذا اگر من یه بار اشتباه کنم شما میگین این معنای این نیست، شما اشتباه کردید. نمیگین؟
خب این داله برای که
معنا این داله برای که میدونید دیگه. یعنی ارتکازن تو ذهن
شک داره معنا حقیقی هست یا نیست.
نه بحث شک رو الان کار نداره. بحث شک رو ما الان کار نداره. بحث این است که الان یک سلسله معانی تو ذهن ما انباشته شده. من یه دفعه من میام به شما میگم آه اصلا یعنی تجون شجاع، آه اصلا من شجاع شدنی، اصلا من شیر داره. الان اصلا کاری هم به معنای حقیق و مجازی نداره، همونطوری داریم با هم حرف میزنیم. شما میگین آقا این معنای این لفظ، این معلومه که شما علم اجمالی ارتکازی به معنی حقیقی دارین که اشتباه آقایون رو میگیرید. میگه آقا این اشتباهه،
چیزی که ما میگیم اشتباه میگیم که آقا در پوشیده شما استعمال میکنید در عرف استعمال نمیکنن در مخابرات نمیگیم معنای حقیقیه. خب اون کسات استعمال که دیدید در او هست گفته که معنی شده نمی اون نیست.
خب دیگه ببینید
معنای حقیقی نمیشه.
ببین نه این که دو جور میشه، یعنی یه وقت این که میگیم اشتباه کردیم میگیم اصلا این معنای اون نیست، وقت میگیم نه این معنا معنای حقیقی نیست، معنا معنای مجازی. مثل که کسی عرض کردن بیاد به شما بگه آقا شیر یعنی مرد چوچان، چون اینا معناش این نیست، معناش اون ایمان در معنا. اشتباه های افرادی که میگیریم به این یعنی توی واژه حقیقی و مجازی ها معنی که بالاخره ما یه علم درونی داریم به این معانی حقیقی،
پس معنی
حقیقی در این حالت
کلماتی که مثلا یه معنای لغوی داره معنای اصطلاحی
بله.
یا عدول کرد بله بله. استعمار استعداد استعمار اینها الان اون چیزی که به تبادل ذهنی در انسان حاصل میشه باز هم اون حالت شک آدم نمیدونه بله. اون معنای استعمار در معنای لغویش که آبادانیه بله. یا نه به معنای بردگی بله. بندگیه
بله بله.
این الان به چه شکلیه؟
این الان ببینید همون مجاز مشهوری میشه، چون اینا معانی مجازی، مجاز مشهوری که هنوز به حد منقول نرسید،
یعنی الان معنای بردگی و
البته حالا این موارد دیگران... این موردی که مثال میزنید الان به معنای استعمار این الان به نظر من ها با توجه به چیز دارم منقول شده، یعنی دیگه الان شما استعمار بگید هیچ کس آبادی نمیفهمه الان تو عرف زمان
ما، از معنای لغویش نیفتید
یعنی اگر کسی
مشهور باشه
نه ببینید الان اگر کسی بخواد استعمار را در معنای لغوی استفاده بکنه باید قرینه بذاره که آقا من منظورم اونه، آقا منظورم این نیست، این همین معنای منقول شدن،
یعنی الان معنای آبادانی
آره شما
با قرینه,
قرینه بگید الا شما همینطور
دارید ولی که ماده اصلیش خب از عرب بله بله. میاد و عبارت سازنده
اصلا معمولا همینطوره دیگه، معمولا این معانی که منقول هستن از همون ماده اصلی گرفته شدن با یه عنایتی داده کردید، این مثل همون موارد حالا بحثش بعدا میرسیم مثل موارد حقیقت شرعی میشه، صلات یا صوم اینا با همون معانی لغویشون یه تناسبی دارن ولی به خاطر کثرت استعمال در لسان شعار مقدس یک حالت ثانوی اینا پیدا کردن، به گونه اینکه شما الان اون معنای لغوی رو که میخوای بگی باید قرینه بذاری ولی این معانی اصلا قرینه نمیخواد، این همون علامت نقله، اگر اون معنای اولیه قرینه میخواد پس میفهمیم این دیگه منقول شده، اگر نه
در معنای دومشه اما بله. برای اون معنا
بله بله, بله. منقول این موارد منقوله دیگه، یعنی از اون معنای اصلیش در این عرف الان منقول شده نقل شده از اون معنای اصلی
خود، این الفاظی که ما یکی یکی یاد میگیریم آقا آب رو یاد میخواد بچه بله. یکی یکی میگن این آب بله. یکی بهش یاد
بله.
میدن
بله.
چجوری میشه بگم بعدن که من دارم محاورات اینو استعمال میکنم بعد این شد مجاز شد اسم اجمالی
بله.
دستی من قبلا تفصیلا من یاد دادن این اینه بله. این اینه یعنی بله. چجوری میشه
بله. به خاطر این ببین همیشه حالا این بحثی که فرمودید همیشه تحت یه بحثی دارن آقایون تو روانشناسی تحت بحث مهارت ها، همیشه مهارت ها که برای انسان به صورت ارتکازیه اولش به صورت غیر ارتکازیه، شما رانندگی مثلا میخوان یاد بگیری اول نمیم دقت کردیم بعضی حتی میخوان دنده عوض کنی کلاج اصلا نگاه میکنه که کلاج کجا هست
بس.
ترمز کجا هست، این الان اولش علم تفصیلیه توجه کردین، چون همون مهارت پیدا بعد که مهارت پیدا کرد در اثر کثرت استعمال این دیگه یه حالت ارتکازیه، خودش توجه نداره که چجوری اصلا داره دنده ها رو عوض میکنه، یه و دو و سه و چهار همه رفته اصلا توجه، در صورتی که اون اول وقتی میخواد دیگه یک بره به دو اصلا دنده رو نگاه میکنه کجا
خب
در اساس مهارته،
برعکس شد که شما نفهمید
نه ببینید یک علم تفصیلی ببینید یک علم تفصیلی داریم قبل از مهارت، بعد از این یک علم اجمالی برای انسان حاصل میشه، بعد از این علم اجمالی یک علم تفصیلی به معنای بازخوانی اون علم اجمالی،
این بازی با الفاظ نیست
نه واقعیت ها نه این واقعیت هاست دیگه، ببین الان این یک واقعیتی هست برای انسان، توجه فرمودید شما در هر مهارتی این سه مرحله رو دارید، یعنی اول که هیچ بلد نیستی دونه دونه باید اینا رو یاد بگیره، وقتی اینا رو یاد گرفتید مهارت که پیدا کردید اینها دیگه خود به خود یعنی بدون التفات تفصیلی، التفات دارین اینها اما التفات تفصیلی ندارین، بدون التفات تفصیلی خود به خود به صورت اتوماتیک چیه انجام میشه، بعد از این که این حالت پیدا شد حالا شما یه وقت نیاز پیدا میکنید که اون مهارت اجمالی خودتون رو به صورت تفصیلی بیان چیکار کنید مورد التفات قرار بدید، اون موقعی که دارید به کار می‌بندید التفات ندارید، حالا می‌خواهید به همون مهارت‌ها التفات پیدا بکنید، در این صورت میشه چی؟ علم تفصیلیه، بعد این علم با اون علم تفصیلی اولی خیلی فرق می‌کنه، اون علم تفصیلی قبلش جهل بود بعد علم حاصل شد، این علم تفصیلی قبلش علم است، ولیکن علم بدون التفات حالا میخواد به این التفات تفصیلی پیدا
کنه. این علمایی که الان دارن استفتاق میسازن فتوا میدن میگن بنابر تبادر، یعنی که خیلیشون اهل لغت نیستن که اینو فارس زبان رفتن عربی یاد گرفتن.
خب خب
میشه به اینا گفت اهل لغت که بعد میان استناد میکنه بنابر تبادر من حکم این میکنم
تبادر کی؟
چون اینا رفتن بعد شفتن یکی که یا لغت بلغت رفتن نگاه کردن یا گرفتن. بله
خب خب
اینه که اهل لغت نیستن خوب. چجوری باید استناد میکنن به تبادر؟
اگر ببینین ها دو تا محمل میشه برای فرمایش اینها. خب یک محمل این که واقعا به حدی رسیده باشه که چون میشونه انسان یه زبان ثانی داشته باشه دیگه، یعنی واقعا زبان مادرش یه چیزیه، زبان دومی داره که کاملا در این زبان دوم هم مسلطه.
بله.
اگر به تمام چیزا و لااقل به اون الفاظی که خودش احتیاج داره به اینا کاملا مسلطه. توجه کردی؟ مثل خیلی از علما که میرفتن عراق زبان عربی یاد میگرفتن دیگه به مرور زمان.
مثلا اهل لغت دیگه هر کی اون زبان یاد بگیره شهر.
نه 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 به این مقدار نمیشه. به این مقدار که بعد به اون مقداری که واقعا مهارت پیدا کرده باشه، یعنی به راحتی بتونه به اون زبان تکلم بکنه و الفاظ رو استعمال کنه، نه اینکه ما فکر میکنم که حالا اینجا الان معادل این چی میشه. نه این نیست. واقعا مثل زبان مادری که روان صحبت میکنه، چون روان صحبت کنه دیگه شده اهل لغت دیگه. بله بعدی نداره.
بعد خدمت
یا احتمالش هم این است که اینا نه به تبادر اهل عرب مراجعه میکنن، یعنی به تبادر خودشون مراجعه نمیکنن، به تبادر اهل عربیت مراجعه میکنن. اینم میشه دیگه، یعنی یک مرجعی به تبادر عرب ها مراجعه میکنه.
تبادر عرب ها یعنی اون چیزی که محاوراتش هست که اونم تو فرهنگ لغت نگاه میکنه آقا این اینجا اصالت بر این.
نه نه اگر بخواد تبادر باید بره سراغ محاوره. البته بازم این باید قائل به تفصیل شد که یه وقت اون لفظی که این مرجع میخواد به تبادر از الفاظ مستحدثی است که در عربهای جدیده، یه وقت نه الفاظ قرآن و روایات اونها نمیشه به این تبادر
قرآن و اینا دارن استفاده.
بله نمیشه به این تبادر این اهل معاوره الان، چون عربهای الان با عرف عربهای زمان قرآن خیلی فرق میکنه. اونجا حتما باید به کتابهای لغت مراجعه بکنه به اندازه‌ای که یقین براش حاصل بشه که معنای این لفظ اینه.
حالا به مثالی میتونه من بگم این تبادر مثلا یه لغت تو لغت چجوری ایجاد میشه؟
بله.
لغت مثال بزنم.
از کنم مثل همون فرق بکنم لفظ اسد، لفظ شیر. الان در فارسی
خب شما تو هم میگین اسد، سری ذهن ما میره تو اسد خدمت ما حقیقی.
بله همونه دیگه، میشه تبادل.
خب نه بعد میگن که چجوری علم اجمالیش چجوری شد علم تفصیلی؟
علم اجمالیش به خاطر اینکه من از دوران کودکی وقتی که کودک بودم هی وقتی گفتن اسد اون
اونو بهم گفتن. اگه اومد برعکس به ما یاد دادن چی؟
بله
اومد برعکس مجازی رو به ما گفتن. بله. بعد خب مجاز برام میشه حقیقت دیگه.
ببین این خود به خود نمیشه، یعنی در اهل محاوره اینطور چون اگه بخون این کارو بکنن اصلا تکلم کردن به هم میریزه. یعنی ما نمیتونیم قواعد لغت را به هم بزنیم، مثل اینکه شما خواهیم فرمول یه بازی رو به هم بزنید. مثلا نمیشه بازی کرد. بازی هر بازی فرمول خودشو داره، لغت فرمول خودشو. اگه شما بخواید این کار بکنید اصلا زندگی به هم میرزه، اصلا بیچاره میشه آدم. لذا انسان مجبور این قواعد لغوی را رعایت کنه، ناخودآگاه هم رعایت میکنه، یعنی از کودکی هم تو رعایت میکنه. بنای نیست که بخواد حالا این کارو بکنه خودشو تو دردسر و مشکل بندازه دیگه.
آره اسدی که گفتن،
یعنی از دوران کودکی هی این اسد استعمال شده استعمال شده بدون اینکه مثلا توجه به معنای حقیقی و مجازی داشته باشن، دائما روی اون مورد رفته. همین سبب شده که برای من یه ارتکازی حاصل شده و اون موقع هم اصلا من توجهی به حقیقی و مجازی به این طرفا نداشتم دیگه. حالا الان آمدیم بالا میگیم یه معنای حقیقی معنای مجازی، حالا میام بازخوانی میکنم ببینم اون موقع که هی تون تون پشت سر هم ما استعمال میکردیم دوران کودک و اینها چی بوده، میبینم این بوده، این به ذهن من میاد، میگم پس این معنای حقیقیه.
نقشه توی مورد دوم و سوم مثل مهارت که دو تا علم تفصیلی داشتیم مثلا علم اجمالی، این دوم و سوم یه علم نیست، اونها توجه اجمالی و توجه تفصیلی چیزش گذاشت.
بله
چون وقتی علم تفصیلی پیدا کردن تو مرحله اول به یک چیزی تو مرحله دوم که یواش یواش بدین علم از بین نمیره، حالا توجهش نسبت
قوی تر میشه دیگه. یعنی مهارت یک نوع علمیست که قوی تر است از قبل از مهارت. خودش علمه.
اجمالی
که میگن یعنی چون التفات نداریم. اجمالی به من آهان یعنی توجه بهش نداریم. علم اجمالی یعنی توجه تفصیلا میام نگاه میکنم.
باز این بازخوانی هم توجهه. مثلا
توجه خودش علمه دیگه. ببین توجه خودش علمه، چیز مقوله دیگری که نیست.
میگه توجه
100 درصد. خب توجه چیه؟ توجه کردن یعنی التفات پیدا کردن یک علم با چهره دیگری که من الان میام بازخوانی میکنم اون مدرکات ارتکازی خودم رو. این خودش الان توجه التفاته. توجه التفات هم
تو این بحث تواتر یکی از اشکالاتی که وارد میکنن، میگن تو همون علم اجمالی هم که حالا ایشون بعد از سوال که پایه تغایر اجمالی تفصیلی، تو همون علم اجمالی اگه انسان انگوش بذاره بره دونتای همون دوره دونتای بعد.
ببین تا شما انگوش گذاشتین میشه علم تفسیری دیگه، اجمالی نمیشه دیگه.
خب دیگه میشه دور دیگه دونتای.
خاص کردم دیگه، یعنی در این علم اجمالی آخه تبادر
اگه اصلا همینجا یه سوال
ببینید تبادر اونجاییه
که نقل کلام کنه تو این قسمت،
به خاطر اینکه تبادر، به خاطر اینکه تبادر اونجاییه که من اصلا بدون التفات معنا تو ذهنم میاد. وقتی که شما انگوش گذاشتید اون معنایی که تو ذهنتون آمد، این شد معنای تفسیری.
ولی تبادر توش هست، یعنی یه علم اجمالی هستش و آگه زایت هستم سر.
نه بخوام بگم الان اون موقعی که شما لفظ رو میشنوید چه بخواهید چه نخواهید یه معنایی تو ذهن شما میاد، تازه کن این میاد یا نمیاد. ما میگیم همین معنا، این معنا چجوری اومد تو ذهن شما؟ آیا علم تفسیری به این داشتید؟ نه. خیلی از اوقات انسان اصلا توجه نداره به حقیقت و مجاز، این معنی فاصله پشت سر هم میاد تو ذهن. اما وقتی شما به اون علم توجه کردید، این دیگه میشه علم تفسیری، این میشه بعد از تبادر. این قبل از تبادر چنین چیزی نیست، این بعد از تبادر چنین چیزی هست. چون این سبقت گرفتن معانی در اختیار من و به توجه و التفات من نیست، چه بخوام چه نخوام این معانی تو ذهن من میاد. من بعد از اینکه این معانی بدون اراده من تو ذهنم آمد، حالا میام به اینها چیکار میکنم؟ توجه. این بعد از تبادره. تبادر همیشه از اون علم اجمالی حاصل میشه. فلذا خیلی از اوقات که من به حقیقت و مجازم توجه ندارم، ولی معانی حقیقی تو ذهنم میاد، یعنی خودش خود به خود با شنیدن لفظ این معنا میاد دیگه. اینجا دور نمیشه گرفت. یالا